درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و این 177مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصمیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی در هفته جاری در عراق، این موضوع رو همچنان پیگیری خواهیم کرد و در این شماره که 177مین شماره پادکست ما هست، جریان شناسی گروه های کردی در انتخابات عراق رو به صورت خاص مورد بررسی قرار میدیم. در این شماره هم با سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، همراه هستیم. سوال هایی که از ایشون پرسیدم عبارت از 1. کدام فهرست های انتخاباتی کردی جایگاه مهمترین ها رو به خودشون اختصاص دادن؟ 2. چرا در این دوره معادلات امنیتی اقلیم کردستان عراق به انتخابات در بغداد تا حد زیادی گره خورده؟ و 3. وضعیت سایر اقلیت ها در انتخابات پارلمانی پیش روی عراق چه شرایطی رو داره؟
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان پادکست در آن. ببینید، در مورد سوال اول، واقعیت اینه که فضای سیاسی کردها در انتخابات عراق به این شکل هست که ما 3 استان داریم که اکثریت قاطع کردن، یعنی استانهای دهوک، اربیل و سلیمانیه که 100% کرسیهاش به کردها میرسه. علاوه بر اون، کردها در استان کرکوک هم حضور بسیار پررنگی دارن و رقابت تنگ و تنگی در این استان وجود داره که کردها یا عرب سنی بیشترین تعداد کرسی رو میبرن و در 2 استان دیاله و نینوا هم اقلیت کردی داریم که سعی میکنن یه تعدادی از کرسی ها رو به دست بیارن. پس به صورت خلاصه وضعیت کردی اینه: 3 استان که کرسیاش کاملا در اختیار کردها هست، در کرکوک رقابت بسیار شدیده، در دیاله و نینوا هم تلاش میکنن سهم خوبی ببرن. به این جهت وقتی کردها لیست واحد میدادن تعداد کرسیاشون خیلی زیاد میشد و از مرز 65 هم فراتر میرفت. اما وقتی لیست واحد ندن در 3 استان کرکوک، نینوا و دیاله، عرب‌های سنی و یا حتی عرب‌های شیعه میتونن از کردها پیشی بگیرن و این باعث میشه تعداد کرسی‌های کردی کاهش پیدا کنه و به اندکی بیشتر از 40 کرسی برسه. یعنی به صورت کلی تعداد کرسی‌های کردها یک تلرانسی داره از حدود 42 یا 3 کرسی تا نزدیک 65 کرسی. واقعیت اینه که اختلافات داخلی کردها به نحوی بوده که اینها از سال 2014 به بعد نتونستن لیست واحد بدن. اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، تا زمانی که رهبران کلاسیک نقش آفرینی اصلی رو بر عهده داشتن، یعنی مسعود بارزانی و از اون طرف هم جلال طالبانی یا همسر ایشون، کردها به سمت لیست واحد می‌رفتن. اما از وقتی نسل جوانتر رهبری رو بر عهده گرفتن، امکان بستن لیست واحد هم به حداقل خودش رسید. این صورت بندی کلی هست. الان سال‌هاست به این صورت باید تحلیل کرد فضای کردی رو که ما 3 ضلع اصلی داریم. ضلع اول حزب دموکرات کردستان یا پارتی هست، ضلع دوم اتحادیه میهنی کردستان یا یکیتی هست و ضلع سوم همیشه ضلع منتقد 2 حزب پدرخوانده یا 2 حزب کلاسیکه. این ضلع سوم که همیشه منتقد اون 2 حزب اصلیه، در ادوار نخست، یعنی از سال 2009 به این ور و انتخابات 2010 بغداد و انتخابات 2014 بغداد، حزب تغییر یا گوران بود. اما گوران یا تغییر به مرور تحلیل رفت، خصوصا با فوت رهبرش مرحوم نوشیروان مصطفی. دیگه عملا حاشیه نشین شد و جریانی که اومد اون آرای منتقدین دو حزب کلاسیک رو نمایندگی کنه حزب نسل نو بود. اما باید در نظر بگیریم اساساً حزب نسل نو هم بیشتر از این که رأی ایجابی باشه داره منتقدین دو حزب اصلی رو نمایندگی میکنه که این صورتبندی کلی وضعیت اقلیم کردستانه. خب با این مقدمه میخوایم به بررسی وضع هر کدوم از این سه ضلع بپردازیم. تقریباً از انتخابات 2014 پارلمان عراق این سه ضلعی یک شکل پررنگ و جا افتاده خودش رو داره دنبال میکنه و یک ضلع پارتی و یک ضلع یکیتی و یک ضلع هم منتقدین این دو حزب. ضلع پارتی در انتخابات 2014 و 2018 در هر مورد 25 کرسی به دست آورد، اما انتخابات 2021 ساختار انتخاباتی متفاوت شده بود، تعداد کرسی‌های پارتی به 34 کرسی افزایش پیدا کرد. الان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که تعداد کرسی‌های واقعی پارتی همون حدود 25 کرسی باقی می‌ماند، چون ساختار انتخاباتی در این دوره شبیه 2014 و 2018 هستش، با این تفاوت که وضعیت کرکوک تغییرات بیشتری پیدا کرده. از اون طرف هم شاهدیم که طبق انتخابات پارلمانی اقلیم در 2024 نسل نو در اربیل هم تونست کرسی به دست بیاره و قلمرو پارتی توی اربیل یک مقدار متزلزل شده و دیگه نمیتونست 100% کرسی ها رو داشته باشه. اما از اون طرف در کرکوک امیدواره که بتونه یک مقدار وزن خودش رو تغییر بده. پس میشه همون 25 کرسی رو در نظر گرفت. البته با یک ضریب خطای 10%، یعنی در کمترین حالت 22 کرسی و در بیشترین حالت 28 کرسی اینا بتونن به دست بیارن. این در مورد پارتی وضعیتش تقریبا توی همین حد میشه پیش بینی کرد. اما در مورد یکیتی وضعیت دشوارتر. یکیتی در انتخابات 2014 موافقت بزرگی رو تحصیل کرد. البته این حاصل ائتلاف با گوران بود و تونست 21 کرسی به دست بیاره. این عدد در انتخابات 2018 با افت قابل توجهی مواجه شد و در ادامه در 2021 هم همین شرایط ادامه پیدا کرد. اینها در 2021 تعداد 16 کرسی به دست آوردن. این سوال هم مطرحه که آیا یکیتی در این دوره انتخاباتی میتونه تعداد کرسی خودش رو افزایش بده یا نه؟ و ما در این مورد در سوال دوم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما به نظر میاد حداقل تعداد کرسی یکیتی در پارلمان حداقل 15 کرسی و حداکثر تعداد کرسیش حدود 19 کرسی باشه. پس اگر در مورد پارتی گفتیم 25 مثبت و منفی 3 که میشد از 22 تا 28 کرسی، در مورد یکیتی بعد بگیم 17 مثبت و منفی 2 یعنی بین 15 تا 19 کرسی احتمالاً وزن اینها خواهد بود. ضلع سوم که خیلی اهمیت داره میشه ائتلاف منتقدین، اینها که الان به صورت خاص‌تر میشه ائتلاف نسل نو. نسل نو ضلع سوم میشه. ائتلاف نسل نو که میخواد اون بدنه اجتماعی منتقد دو حزب اصلی رو نمایندگی بکنه، نسل نو اقبال بهش رو به افزایش بود و اگر روال سابق رو تعیین کرد الان هم بخت بسیار بالایی رو توی این انتخابات داشت. در مورد اقبال رو به افزایش نسل نو باید اینطور گفت که اینها در سال 2018 4 کرسی پارلمان رو به دست آورده بودن، اما در سال 2021 4 کرسی شد 9 کرسی. بعد در انتخابات داخلی اقلیم کردستان در سال 2024 اینها 15 کرسی پارلمان رو به دست آوردن توی اقلیم کردستان. در انتخابات قبلی اقلیم کردستان اینها 8 کرسی داشتن و از 8 به 15 کرسی خودشون رو افزایش دادن، یعنی هم در انتخابات اقلیم هم در انتخابات پارلمان بغداد تعداد کرسی هاشون تقریبا دو برابر شد. در پارلمان بغداد از 4 کرسی در 2021 رسوندن به 9 کرسی و در پارلمان اربیل هم در سال 2024 از 8 رسوندن به 15 کرسی و این نشون دهنده افزایش اقبال عمومی به اینهاست. نکته بعدی تعداد آرای بسیار بالای اینهاست. اینها در انتخابات اربیل در سال گذشته میلادی بیش از 290 هزار رأی کسب کردند. برای تقریب ذهن کافیه بدونیم یکیتی حدود 408 هزار رأی داشت، یعنی اگر نسبت بگیریم تعداد آرایش به تعداد آرای یکیتی از 70% هم فراتر میشه. خب وقتی ما پیش بینی میکنیم یکیتی 17 تا کرسی به دست بیاره، بعد نسل نو هم توی این ساختار انتخاباتی جدید بتونه تعداد آرای خودش رو دو رقمی به دست بیاره. اما اگر بخوایم روی زمین صحبت بکنیم اتفاقی افتاده. یکیتی شروع کرد به بازداشت رهبران احزاب رقیب خودش در سلیمانیه و بارزترین اینها لاهور شیخ جنگی بود، یکی آقای شاسوار عبدالواحد رهبر نسل نو. این که این موضوع باعث کاهش آرای نسل نو بشه یا باعث افزایش آرای اون، این رو خیلی سخت میشه پیش بینی کرد. به صورت طبیعی باید نسل نو تعداد کرسی‌هاش دو رقمی بشه و در این دوره به حدود 12 کرسی برسه، اما بازداشت عبدالواحد ممکنه تعداد کرسی اونا رو از 9 هم کمتر بکنه و به 7 یا 8 کرسی تقلیل پیدا بکنه. ما قبل از این که سوال دوم رو بتونیم دقیق تشریح کنیم، باید یه نکته کلی رو ببینیم. اونم این که از لحاظ امنیتی و انتظامی اقلیم کردستان عراق یک ساختار دو پارچه یا دوپاره داره. استان سلیمانی از لحاظ نظامی و امنیتی و حتی قضایی تحت سیطره اتحادیه یعنی کردستان یکیتی هست و در مقابل دو استان اربیل و دهوک از نظر نظامی و امنیتی و قضایی تحت سیطره حزب دموکرات کردستان یا پارتی است و این دوپارگی به حدی پررنگه که حتی در مقطعی که اختلاف بین یکیتی و پارتی بسیار بالا بود، نیروهای امنیتی استان اربیل اجازه ورود رئیس پارلمان اقلیم که وابسته به یکیتی بود رو ندادن، یعنی نذاشتن رئیس پارلمان اقلیم وارد استان اربیل بشه. هیچ حکم دادگاهی و چیزی هم نداشته، صرفا این بازی یه نوع بازی قدرته که اینجا حرف اول و آخر رو میزنه. اتفاقی که در این دوره افتاده اینه که به بهانه‌های مختلف در سلیمانی یکیتی اومده رهبران احزاب اپوزیسیون رو بازداشت کرده که بارزترین اونا میشن یکی آقای شاسوار عبدالواحد رهبر نسل‌نو و آقای لاهور شیخ جنگی که از رؤوس اصلی اتحادیه میهنی کردستان بود. اما با آقای بافل طالبانی به مشکل خورد و بافل طالبانی بعد از صدارت کامل در یکیتی لاهور شیخ جنگی رو اخراج کرد و شیخ جنگی نهایتاً رفت به این سمت که حزب جدیدی رو تأسیس بکنه و با حزب جدید در انتخابات اخیر پارلمان اقلیم کردستان حضور پیدا کنه. الان اگه بخوایم خیلی ساده جواب بدیم به این سوال، اتفاقی که در این دوره افتاده و شرط رو متفاوت کرده اینه: یکیتی رهبران احزاب اپوزیسیون و رقیب رو، خصوصا رهبران اپوزیسیون غیر اسلامی رو، اینها رو بازداشت کرده و امیدواره از طریق بازداشت رهبران کاریزماتیک انگیزه بدنه اجتماعی اونا رو برای رای دادن پایین بیاره تا بدنه اجتماعی اونا رای نده و بتونه سهمیه استان سلیمانیه رو به صورت کامل خودش قبضه کنه. این مهمترین تفاوتیه که در این دوره رخ داده. در عمل چه اتفاقی میفته؟ یک سناریو که الان شاید 60% تحلیلگرای نگاه رو دارن اینه که این بازداشت‌ها به نفع یکیتی تمام میشه. چرا؟ چون توی اقلیم کردستان کاریزمای رهبری خیلی اثرگذاره بر بدنه رای دهنده و الان بازداشت شاسوار عبدالواحد و غیبت اون در میتینگ‌های انتخاباتی نسل نو باعث میشه خیلی از حامیان این حزب نامید شده و پای صندوق‌های رای نیان. اما یک اقلیت تقریبا 40% از تحلیلگران هم داریم که میگن اتفاقا این بازداشت‌ها باعث افزایش انگیزه پایگاه مردمی حامی اینها میشه. این دسته میگن ما در اقلیم کردستان، خصوصا در سلیمانی و در درجه بعد در اربیل، یک بدنه خاموش و ناامیدی رو میبینیم که رأی نمیدادن، حتی به نسل نو رأی نمیدادن، چون اینها رو اثرگذار نمیدیدن و اینها همون کسانی هستن که باعث میشدن مشارکت در پای صندوق‌های رأی کاهش پیدا کنه. این دسته استناد میکنن این بازداشت‌ها باعث میشه تا اینها پای صندوق بیان و به این ترتیب حتی پیش بینی میکنن تعداد کرسی‌های مأخوذ نسل نو از 12 عدد هم فراتر بره. ما قبل از این که سوال دوم رو بتونیم دقیق تشخیص کنیم، باید یه نکته کلی رو بدونیم. اونم این که از لحاظ امنیتی و انتظامی اقلیم کردستان عراق یک ساختار دو پارچه یا دوپاره داره. استان سلیمانی از لحاظ نظامی و امنیتی و حتی قضایی تحت سیطره اتحادیه یعنی کردستان یکیتی هست و در مقابل دو استان اربیل و دهوک از نظر نظامی و امنیتی و قضایی تحت سیطره حزب دموکرات کردستان یا پارتی است و این دوپارگی به حدی پررنگه که حتی در مقطعی که اختلاف بین یکیتی و پارتی بسیار بالا بود، نیروهای امنیتی استان اربیل اجازه ورود رئیس پارلمان اقلیم که وابسته به یکیتی بود رو ندادن، یعنی نذاشتن رئیس پارلمان اقلیم وارد استان اربیل بشه. هیچ حکم دادگاهی و چیزی هم نداشته، صرفا این بازی یه نوع بازی قدرته که اینجا حرف اول و آخر رو میزنه. اتفاقی که در این دوره افتاده اینه که به بهانه‌های مختلف در سلیمانی یکیتی اومده رهبران احزاب اپوزیسیون رو بازداشت کرده که بارزترین اونا میشن یکی آقای شاسوار عبدالواحد رهبر نسل‌نو و آقای لاهور شیخ جنگی که از رؤوس اصلی اتحادیه میهنی کردستان بود. اما با آقای بافل طالبانی به مشکل خورد و بافل طالبانی بعد از صدارت کامل در یکیتی لاهور شیخ جنگی رو اخراج کرد و شیخ جنگی نهایتا رفت به این سمت که حزب جدید رو تأسیس بکنه و با حزب جدید در انتخابات اخیر پارلمان اقلیم کردستان حضور پیدا کنه. الان اگه بخوایم خیلی ساده جواب بدیم به این سوال، اتفاقی که در این دوره افتاده و شرایط رو متفاوت کرده اینه: یکیتی رهبران احزاب اپوزیسیون و رقیب رو، خصوصا رهبران اپوزیسیون غیر اسلامی رو، اینها رو بازداشت کرده و امیدواره از طریق بازداشت رهبران کاریزماتیک انگیزه بدنه اجتماعی اونا رو برای رای دادن پایین بیاره تا بدنه اجتماعی اونا رای نده و بتونه سهمیه استان سلیمانیه رو به صورت کامل خودش قبض کنه. این مهمترین تفاوتیه که در این دوره رخ داده. در عمل چه اتفاقی میفته؟ یک سناریو که الان شاید 60% تحلیلگرای نگاه رو دارن اینه که این بازداشت‌ها به نفع یکیتی تموم میشه. چرا؟ چون توی اقلیم کردستان کاریزمای رهبری خیلی اثرگذاره بر بدنه رای دهنده و الان بازداشت شاسوار عبدالواحد و غیبت اون در میتینگ‌های انتخاباتی نسل نو باعث میشه خیلی از حامیان این حزب نامید شده و پای صندوق‌های رای نیان. اما یک اقلیت تقریبا 40% از تحلیلگران هم داریم که میگن اتفاقا این بازداشت‌ها باعث افزایش انگیزه پایگاه مردمی حامی اینها میشه. این دسته میگن ما در اقلیم کردستان، خصوصا در سلیمانیه و در درجه بعد در اربیل، یک بدنه خاموش و ناامیدی رو میبینیم که رأی نمیدادن، حتی به نسل نو رأی نمیدادن، چون اینها رو اثرگذار نمیدیدن و اینها همون کسانی هستن که باعث میشدن مشارکت در پای صندوق‌های رأی کاهش پیدا کنه. این دسته استناد میکنن این بازداشت ها باعث میشه تا اینها پای صندوق بیان و به این ترتیب حتی پیش بینی میکنن تعداد کرسی های مخوزه نسل نو از 12 عدد هم فراتر بره.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 177مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه 19 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع جریان شناسی گروه های کردی در انتخابات عراق اختصاص داره. این سومین پادکست پیاپی ما در هفته جاری است که به موضوع انتخابات پارلمانی عراق اختصاص پیدا کرد. در همه این سه شماره با سرکار خانم مهندسه رضایی کارشناس مسائل عراق همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه شنبه 20 مهر منتشر میشه، خدا نگهدارتون.